أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در توحید الوهی بود که لا اله الا الله. به طبق آیه 19 سوره 47 که بنا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، وجود مبارک اون حضرت مأمور شد به تحصیل علم. فعلم انه لا اله الا الله، چون که مأمور شد به استغفار و استغفر لزن به کبر المؤمنین و المؤمنات و الله یعلم و متغلبکم و مثواکم. از اینجا معلوم بشود که بهترین علم توحید است و بهترین عبادت هم استغفار، که حدیث هم به همین مضمون در زیر این آیه است. اون تا این فعلم شاید به این معنا نباشد که علم تحصیل بکن، برو یاد بگیر، بلکه با همین این بیان اون علم شهودی برای وجود بارک حضرت حاصل شده است و حاصل می شود. اون استغفار هم ظاهراً به معنای دفع است. اگر این ذنب ذنب مصطلح باشد، چه این که فرمود لذنب که ولاد، خب معنی دفع است، برای دیگران رفع است و برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفع. و اگر ذنب به قرینه سیاق که همون ذنب مصطلح است نبود، بلکه برخلاف سیاق، منظور از این ذنب ترک اولا بود، توجه به ماسوا بود و امثال ذلک، باز هم این استغفار حضرت را به معنای دفع معنا کنیم اولاست تا رفع. یعنی این چنین نیست که مثلا غبار تعلق به غیر حق در قلب حضرت نشست یا ترک اولایی کردن، برای غبار روبی یا رفع اون ترک اولا استغفار کردن، این چنین نیست، بلکه برای اینکه به ترک اولا مبتلا نشون هم استغفار میکنن، برای اینکه غبار تعلق به غیر خدا در قلبشون ننشیند هم استغفار میکنن، که این دفع در همه مراحل هست. اگر ذنب ذنب مصطلح بود به قرینه سیاق که واستغفر لذنب که وللمؤمن والمؤمنات، ذنب مؤمنین و مؤمنات امر اصطلاحی است و استغفار اونها برای رفع ذنب موجود است، ولی استغفار پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای دفع ذنب، نظیر بهداشت و درمان. و اگر گفتیم برخلاف حرفی زدیم برخلاف سیاق آیه که گفتیم منظور از این ضرب مثلا ترک اولاست یا تعلق ماسواست، اشتغالات به امور مباح است و امثال ذلک، اگر این را گفتیم باز استغفار حضرت را بر دفع معنا کنیم اولای نسبت رفع است. یعنی چی نیست که حضرت ترک اولا کردند بعد برای رفع ترک اولا دارن استغفار میکنن، یا تعلق ماسوا گرفتن بعد برای رفع این تعلق دارن استغفار میکنن. و سرش هم بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه است که شما وقتی خواستید مصداق آیات را در باره اهل بیت جستجو کنید و آیات کمالی را بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق کنید، انزلوهم به احسن منازل القرآن، یعنی اون عالی ترین درجه مصادیق قرآنی را درباره اینها شما انزال رعایت کنید و اونها را برجسته ترین مصداق برای کمالاتی که مذکور در آیه است بدانید. به هر تقدیر بر استغفار برای اینها به معنای دفع باشد، این اولاست تا اینکه معنای رفع باشد. پس بهترین علم، علم توحید است. و گرچه بالاترین مرحله توحید، توحید ذات است، بعد توحید خالقیت، بعد توحید ربوبیت، بعد توحید الوهیت. به توحید الوهیت از در سیر نزولی در مرتبه چهارم قرار دارد، ولی اون چه که آنا اللیل و اطراف النهار بشر با او کار دارد توحید اله الوهیست. بالاخره که حرف کی رو باید گوش بدهد، کی رو باید بپرستد. و اون چه که محور بحث‌های اساسی انبیا بود همین توحید الوهی بود و اون چرا هم که مدعیان دروغین در باره او درو پردازی میکردن هم همین توحید الوهی بود که میگفتن ما معبودیم. هر فرعون که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، یعنی معبودی غیر از من نیست، نه واجب الوجود غیر از من نیست، یا خالق غیر از من نیست، یا رب العالمین غیر از من نیست. اینها خودشون میدونستن که قبلا موجود نبودن، بعدم از بین میروند، آسمان و زمین را خلق نکردن، پدرانشون مادرانشون را اینها خلق نکردن، درختها و صحراها و دریاها را اینها نیافریدن. سخنشون در ربوبیت معنای پرورش های قانونی بود که فکر ما عامل تعیین کننده سعادت جامعه است. یک، قهرن ما هم باید مطاع باشیم. این دو، هم سخن از ما ان ربکم الاعلا بود که در سوره نازیات آمده است، و هم سخن از ما علمت لکم من اله غیری است. و اون چرا هم که سامری در برابر اینها ارائه کرده است، اون هم در حد الوهیت است. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسیه. سخن در این نیست که این گوساله واجب الوجود است یا خالق السماوات و الارض است یا رب العالمین است. سخن در این است که او باید معبود باشد، در حد همون توحید الوهی است. اون چه که محل ابتلای انبیاء علیه السلام بود از نظر تبلیغی، همین توحید ربوبی و قسمت مهم توحید الوهی بود. و اون چه هم که دعای پردازان به ادعای درو اون را در سر می پروراندن، همین مسئله الوهیت بود. لذا بیش از هر کلمه، کلمه الله در قرآن کریم آمده است و به تبع کلمه الله، کلمه اله هم در قرآن خیلی است، چون هیچ کلمه به اندازه کلمه الله در قرآن کریم نیست. به دنبال کلمه الله، کلمه اله هم زیاد تکرار شد. به قرآن کریم براهیل زیادی هم اقام می کند برای اثبات توحید الوهی، با اینکه بحث از همون اول در این زمینه نبود که برهان عقلی که اقام می شود مطرح می شود، اینطور نبود. بحث در این بود که سیر تفسیری چگونه است، ولی در باره مسئله توحید الهی براهین زیاد قرآن کریم اقام میکند که لا اله الا هو، هم برهان اقام میکند که لا اله الا هو، هم به مدعیان تعدد آلهه میگوید شما اگر برهانی دارید ارائه کنید، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، هم به اینها هشدار میدهد که خود را به زحمت نیندازید، شرک الوهی برهان پذیر نیست، چون یه امر محال به ذات است. محال به ذات یعنی لا ذات له، وقتی ذات نداد شی نیست، وقتی لا شی بود برهان نداره. این سه مرحله را قرآن کریم ارائه میکنند. مرحله اولا خودش براهین زیاد اقامه میکند که لا اله الا الله، لا اله الا هو. مرحله دوم تحدی میکند که اگر شما که مدعی تعدد آله هستید دلیلی دارید، هاتو برهان کنون کنتون ساد. مرحله سوم هم اینا رو راهنمایی میکند که خود را به زحمت نیندازید، شرک برهان پذیر نیست. مثل یک کسی بگوید آقا دو تا پنج تا برهان پذیر نیست، خود را به زحمت نینداز، چون برهان برای شی است، ممتنع لا شی است، هیچ نیست، وقتی هیچ نبود قابل برهان هم نیست. لذا در اواخر سوره مبارکه مؤمنون دارد که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. این لا برهان له به جمله در محل چیز تا صفت است برای اون اله آخر، در محل نصب است تا صفت باشد برای اون اله آخر. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، این لا برهان له به وصف است برای اله آخر، یعنی اصلا اله دیگر برهان پذیر نیست. خب اگر کسی چنین دعوای را داشته باشد، فانما حسابه عند ربه، مثل اینکه کسی بگوید اگر کسی ادعا کرد 2 تا 5 تا که برهان ندارد، خود را به زحمت انداخت. خب پس این 3 مرحله را قرآن کریم ارائه کرده است. بخش اول اقامه برهان است برای توحید الهی که لا اله الا الله. بخش دوم این است که تحدی کرده شما هم برهان اقامه کنید. بخش سوم اعلان خطر کرد یا تنبیه کرد، متنبهشون کرد که خود را به زحمت نیندازید، شرک الوهی برهان پذیر نیست. این که برهان اقامه کند برای توحید الهی که بیش از یک اله در عالم، یعنی بیش از یک معبود در عالم نیست، روی اون تلازم برهان اقامه میکنن که کسی که خالق نیست رب نیست و کسی که رب نیست اله نیست. چرا ما یک شیء را میپرستیم و او را متاع میدانیم؟ برای اینکه ضر و نفع ماست، حیات و ممات ما به دست اوست. اگر او هیچ نقشی در تأمین نیازهای ما نداشته باشد، دلیل ندارد که معبود ما باشد. پس الوهیت فرع بر ربوبیت است. اگر موجودی رب نبود، یقینا اله نیست. و موجودی رب است که خالق باشد، چون که در فصلهای قبل گذشت، اگر موجودی خالق نباشد و آفریدگار نباشد، از حقیقت عالم و آدم خبر ندارد، نمیتواند حیات و مماتی شعر تامین کند، برای اینکه او را نیافرید. نمیتواند او را بپروراند، چون او را نیافرید تا بتواند او را بپروراند. خب لذا برهانی که برای توحید الوهی نقل میکند همین است که اله کسی است که رب باشد و رب کسی است که خالق باشد. خب وقتی بخش اول روشن شد، بخش دوم و سوم هم روشن خواهد شد. بخش دوم تحدی است و دعوت به مبارزه است که شما در عرض برهان ما برهان قام کنید. معارض کردن، معارضه معارضان است که اگر کسی برهان قام کرد، خصم در عرض برهان او یه دلیل دیگر قام بکنه. چین حالت را میگن حالت معارضه، اعتراض کردن، معارض کردن و مانند. در قبال معارضه یک نقضی هست و یک من. حالا نقض و من یه راه دیگری داره، دوتا راه جداست، ولی معارضه آن است که در عرض این برهان شما هم یه برهان دیگر اقامه کنید. قرآن وقتی که میخواد برهان اقامه کند، که این به بخش اول از بحث برمیگردد، میخواد برهان اقامه کند بر اینکه لا اله الا الله از خالقیت و ربوبیت که حد وسط این برهان است سخن به میون می آورد. در سوره مبارکه انبیا اون آیه معروف هست، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. آیه 22 سوره مبارکه انبیا، فمود ام اتخذوا آلهتن من الارض هم ینشرون. آلهه ای را اینا از زمین انتخاب کردن که اینها قدرت انشار دارن، می توانند در قیامت یوم النشوری بپا کنن، مرده ها را که مقبوزن منشور کنن، اینایی که جمعن اینا را باز بکنن. اینطور که نیست. چرا؟ برای اینکه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون. در خلال بحث باید این نکته ملحوظ باشد که این کلمه لا اله الا الله در حقیقت دوتا قضیه و دوتا جمله نیست. به این معنا نیست که ما در قضیه اولا و جمله اولا آلهه دیگر را نفی بکنیم، در جمله ثانیه و قضیه ثانیه الله را اثبات بکنیم، که مثلا فطرت انسان خالی و ذهن عن شرک و توحید باشد، نسبت به شرک و توحید یکسان و بی تفاوت باشد، بعد اول بیایم شرک نفی بکنیم بعد توحید را اثبات بکنیم. اینطور نیست. این کلمه طیبه لا اله الا الله یک قضیه است و یک جمله است، نه دو قضیه و نه دو جمله. لا اله الا الله، این الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که فطرت او را میپذیرد و مفتور دلهاست آله دیگر نه. لا اله غیر از اللهی که مقبول است و دلپذیر و عقل پذیر. بنابراین این به یک فطر قضیه برمیگردد و تا مسئله فطرت محفوظ میماند. این چی نیست که فطرت نسبت به شرک و توحید بیگانه باشد و خالی ذهن باشد، بعد بخواهیم برای فطرت یا فطرت بخواهد برای خودش شرک را نفی بکند و توحید را برای اولین بار اثبات بکند. این طور نیست. اگر این الا معنی غیر است، باید وصف برای قبل قرار میگیرد، یعنی غیر از اللهی که مفتور است و فطرت پذیر است آله دیگر نه. لا اله غیر از اللهی که قبول شده است. خب این آیه 22 سوره مبارکه انبیا پیامش این است: لو کان فیه ما آلهتون الا الله، یعنی غیر از اللهی که مسلم است و عقل و دل او را میپذیرند، اگر آله دیگری باشد در آسمان و زمین اینا فاسد میشوند. منظور از این آله یعنی معبودهایی که سمت ربوبیت و سمت خالقیت دارند. اگر غیر از خدا یگانه، غیر از این اله دیگری بود که به همراه الله کار میکرد، حالا یا مستقلن یا مانند آن کار میکرد، این لازمش فساد آسمان و زمین بود. این به صورت قیاس استثنایی تنظیم شده است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، فساد در آسمان و زمین راه پیدا میکرد. لکن تالی باطل فالمقدم و مثله، بطلان تالی در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک آمده. در اونجا فرمود به این که شما آسمان و زمین را مکرر نگاه بکنید، هل ترام من فطور، آیه سوم و چهارم سوره مبارک ملک این است که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و حسیر. در قیاس های استثنایی معمولا یک قضیه شرطیه است و یک قضیه حملیه. میگن لوکان هازا انسانا لکان ناطقا لکنه لیس به ناطق لیس به انسان. این قیاس استثنایی است و یه امریست نیست که مثلا کسی رو ساخته باشد و اصطلاح کرده باشد و بر بشر و درک بشری تحمیل کرده باشد. حالا اس فرا ممکن است کسی ساخته باشد، ولی اصل درک را هر کسی دارد. بالاخره قیاس خواه استقرایی استثنایی خواه اقترانی، این یک زبان مشترک بین المللی است. شما وقتی گفتید الف باس با جیم است، خب الف جیم است، این رو خواه به صورت الف با در بیارید خواه به صورت حروف دیگر، چه عرب چه عجم، در این شرکت قیاس های استثنایی هم همین طور است. حالا نامگذاری البته مهم نیست. در بسیاری از آیات قرآن کریم برهان را بر اساس همین قیاس استثنایی تنظیم میکند، چه اینکه در موارد دیگر هم به صورت اقترانی تنظیم میکند. فمود لو کان فیه ما الا الله فسدت، خب آسمان و زمین فاسد میشدند لکن فاسد نشدن. اون لکن نتالی باطل فل مقدم و مثلو، اون لکن نتالی باطل را در آیه دو به سوره تبارک الذی بیده الملک دارن. فرمود به این که خداوند سماوات سبع را منظما آفرید، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در آفرینش الله شما تفاوت نمیبینید. تفاوت آن است که این سلسله ای که تنظیم شده است بعضی از حلقات مفقود می شود. وقتی یه حلقه مفقود شد، فوت شد، رابطه گذشته از آینده و آینده از گذشته منقطع می شود. چنین سلسله پایدار نیست. ولی اگر همه حلقا سر جا خودش باشد هیچی فوس نشود، میگن که ما ترافی ها زهل حلقه تفاوت. تفاوت معنیش این است، نه تفاوت معنی اختلاف، نه تفاوت معنی تبعیض. البته اختلاف تو عالم فراوان است، تبعیض هم تو عالم فراوان است، منتها انزل من السماء ماء فصارت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رافیا. هر کسی به اندازه ظرفیت خاص خود از فیض ذات اقدس اله مدد میگیرد و از اون طرف او دائم الفضل و الفیض علی البریه است، از این طرف هم انزل من السماء ماء فصارت اودیتون به قدرها. تفاوتی در کار نیست. تفاوت نه یعنی اختلاف، تفاوت نه یعنی تبعیض، تفاوت یعنی فوت بعضی از حلقات که مثلا بعضی از امور در جای خود قرار نگیرد. این همچی چیزی در عالم نیست. اگه یه چیزی در جای خود قرار نگیرد، ارتباط گذاشته از آینده قطع می شود. فرمود شما مکرر در مکرر، این که گفتن فرج البصر ینقلب الیک بصر فرج البصر مرتین، مرتین یعنی ما فوق واحد، نه یعنی دوبار. ولو انسان سه بار یا چهار بار یا بیشتر نگاه کند، همون مرتین است. مرتین یعنی بیش از یک بار، یعنی چند بار، نه یعنی دو بار. چند بار نگاه کنید، هر چه بررسی کنید میبینید در نظام عالم تفاوتی نیست، یک. و اگر تفاوت بود، یعنی یکی از این آحاد حلقات فوت شده بود، فطور به شکافی در دیوار هستی راه میکرد. لذا هم فهمید که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هل ترا من فطور. فطر یعنی شکافتن، مفطور یعنی شکافته شده. خب عالم مفطور خداست، یعنی از عدم شکافته شده، اما این حلقات هیچ کدوم جاش خالی نیست. لذا نه تفاوت هست فطوری. هل فرج البصره هل ترا من فطور، سم مرج البسره کرتینه. حالا نه یک بار بلکه چند بار بررسی کنید، ببینید آیا چیزی در جای خود از جای خود کنده شده بدون عوض، آیا فطور و شکافی در نظام آفرینش هست نیست. پس این منزله استثنای تالیست. پس لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا لاکه لم تفسدا. چرا؟ برای اینکه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور. پس لاکن التالی باطل فالمقدم مثل. تا اینجا بحث تفسیریش روشن است که یه قضیه شرطیه دارد و یه قضیه حملیه دارد. میموند یه شبهه کلامی که دامنگیر بعضی از مفسرین اهل سنت شد، متاسفانه از اونجا هم به بعضی از صاحب نظران شیعه سرایت کرده است، و این است که چه می شود که این دو خدا یا بیش از دو خدا در عالم باشن و اونها چون عالم به مصالحن، یک، و انگیزه های نفسانی و هوا پرستی در اونها نیست، این دو عالم را برابر ماه و الواقع اداره بکنن. و اگر ما میبینیم فسادی در عالم نیست، نه برای آن است که بیش از یک اله نیست، بلکه چند اله هست و اونا با هم هماهنگن. بنابراین بوسلان تالی را قبول دارن، اما تلازم مقدم و تالی را قبول ندارن. میگن ما نمیپذیریم که اگر آله متعدد بود زمینه فساد پیدا می شود. اگر دو نفر بخواهند یه مؤسسه رو اداره کنن که عالم به مصالح نیستن، اختلاف پیش می آید. یا عالم به مصالح هستن ولی هوس مدارن، هر کسی می خواهد میل خود را تحمیل کند، اختلاف پیش می آید. ولی اگر دو نفر هر دو عالم به مصالح هستن و هر دو منزه از هوا و هوسن، به خوبی و مؤسسه دار میشه. اگر دو تا معصوم بخواهن یک نظام را اداره کنن، هیچ اختلاف بینشون پیش نمیاد. بالاتر از معصوم ذات اقدس اله، اگر چون که دو تا اله باشن، اینا هر دو به مصالح و نفس الامر عالمن، یک. و هر دو قادرند که هرچه می دانند عمل بکنند و هر دو از گزند هوس و هوا محفوظند این سه. بنابراین ممکن است که بیش از یک خدا عالم را اداره بکند و فسادی هم رخ نداده باشد. این نظم دلیل بر توحید نی. ممکن است بیش از یک خدا عالم را اداره کند. لذا اونها به زحمت افتادند که این برهان تمانو را برای برهان تعدد اراده و تعدد امثال سبب و توارد دو سبب برای مسبب و با این زحمت ها میخوان حل کنند. اما بیانی که سید انوشتر رضوان الله دارن یه بیان نورانی است. واقع یه وقت است که یه حرفی است، خیلی ها موندن و یک مبتکری ارائه میکند. خیلی از خواص موندن، خواص معاصر و خواصی که جز شیعیانن نهاز، و یه مرد الهی حل میکند. اینها خصوصیت ابتکار است. یاد است نه، هر پیر دیگران زدن، یک کسی مثلا بهتر میپروراند، مثلا بیان تازه تری دارد. این نبوغ و ابتکار نیست. تو تفسیر قیم المیزان از اون رقم های نبوغ ابتکاری زیاده. یکی از اون موارد همین آیه کریم است. ایشون در اونجا تقریر میکنن، فرمان به این که گفتن دو تا خدا برابر ماه و الواقع، برابر نفس الامر، برابر با مصلحت اداره میکنن، اینا خیال کردن دو تا خدا مثل دو تا پیغمبر. دو تا پیغمبر و دو تا امام و دو تا معصوم، اینا میتوانن یه مؤسسه‌ای را، یه جامعه‌ای را برابر ماه و الواقع، برابر ماه و مطابق لنفس الامر، برابر ماه و مطابق للمصلحه اداره بکنن. اما اگه فرض کردیم با دوتا خداست، ماورای این دوتا عدم محض است. مصلحتی در کار نیست، نفس الامری در کار نیست، واقعی در کار نیست، حقیقتی در کار نیست. حقیقت و مصلحت و نفس الامر و ماشیت فسمه بعدها باید ظهور پیدا کنه. و چون اینا دوتا خدا معاذالله، یکی الف است دیگری با، این یه مقدمه، و صفات هر کدام عین ذات اونهاست این دو، و چون دو تا حقیقتن، دو تا علم دارن، دو تا قدرت دارن، دو تا مصلحت بینی دارن، دو تا نفس الامر دارن. این دو تا خدا مثل دو تا معصوم نیستن که کارشون را برابر با یه شریعتی انجام بدن، برابر با یه حقیقتی انجام بدن، چون هر حقیقت و شریعت از این به بعد باید نشأت بگیرد. اگر دو خدا بود، یکی الف و دیگری با، و صفات هر کدام هم عین ذات اونهاست و الف غیر باست و با غیر الف است، پس علم الف غیر باست، قدرت الف غیر قدرت باست، تشخیص الف غیر تشخیص باست، نفس الامری که الف مبدع آن است غیر از نفس الامری است که با مبدع آن است. پس ممکن نیست که دو تا اله باشد و یه واقعیت و یه نفس الامر. یقینا دو تا خدا دو جور کار میکنن. لو کان فیه ما الهت الا الله لفسدتا. این لفسدتا تنها به این معنا نیست که اوزا به هم میخورد، خلاصه کانه ناقصه نیست، یعنی آسمانی هست و زمینی هست، منتها نظمشون به هم میخورد، بلکه در اصل هستی ممکن است شکافی پیدا بشود. این تو بیان نورانی امام سید شهدالسر امام حسین سلام الله علیه تا دعای عرفه یه جمله دارد در کنار این لفظات که او را تفسیر میکند. در همون دعای عرفه آمده است که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا ولتفترتا. این اصلا شکاف تو آسمان زمین راه میدام کند، اصلا نظام به هم، اصل هستیشو به هم میخورد، نه اینکه هستند و نظمشون به هم میخورد. چون یکی ممکن است که آسمان را با این وضع بخواهد آفریند، دیگری جور دیگر. بنابراین در اصل هستیشون ممکن است که دو تا بینش باشد، دو تا خواسته باشد. قهرن برهان تمانو به استحکام خود باقی است. دیگه به برهان دو سبب بر مسبب واحد و اون بحث های پیچیده عقلی اینجا راه پیدا نمی کند که ما برهان تمانو را به برهان توارد دو سبب بر معلول واحد ارجاع بدیم. او یه برهان خاص خود دیگری است. خب الحمدلله.